من نعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. راح بيت الطيبين الطاهرين المقدس المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. إن شاء الله بحول قدرة الهی حال که بناست از امشب مجدد مباحث متصل رو خدمت عزیزان آغاز کنیم. مناسب همین میبینم که از همین امشب ادامه آیات نگفته سوره مبارکه نور رو خدمت عزیزان به سروران گرامی تعریف کنیم. خاطر اون بارا که استحضار دارد که توفیق اون بود تا پایان آیه 25 از سوره مبارکه نور رو در ایام گذشته خدمت دوستان مطرح کردیم و الان سخن از آیه 26 این سوره مبارکه است. با این مقدمه مختصر که در طی آیات کثیری حدود 20 آیه از این سوره مبارکه خداوند سبحان سخن از ماجرای عشق به میان آورد، گفتیم که حدیث و ماجرای عشق آن بود که به یکی از زنان و بانوان پیامبر اتهامی زده شد، اتهامی که ریشه اون و پرورش اون به دست منافقان بود. یهودیان تربیت این عمل کردن تا از این طریق عدم کفایت و لیاقت پیغمبر رو در هدایت جامعه اسلامی اثبات کنند. خداوند سبحان ابتداءً رویه حقوقی رو در بررسی ماجرا عمل فرموده در ادعایی داری اتهام میزنید، لازم است که ادله برای اثبات این ادعا داشته باشید. لولا اشاره کرد خداوند چرا نیاوردند بینه لازم و چهار شاهدی که باید برای این قضیه بیاورند. ادعا میگفتید که نتوانستید اثبات کنید، مردود، مطلب تمام شد. اما با تمام شدن و رفع این ادعا که آثار و پیامدها و تبعات اجتماعی اون پایان نمیپذیرد، لذا بعد از اون آیات بسیار مفصلی رو که با هم بررسی کردیم خداوند به آموزش امت اختصاص داد در چنین صحنه‌هایی. اگر چنین ماجراهای ناروا و ناپسندی پیش میآید در جامعه، مسلمانان باید چه بکنند؟ این صحنه اعتبار و امتحانی باشد تا بتوانند صحنه‌های آینده رو با سپید رویی بدرآیند. تا اینجا اون چه گفتیم خدمت عزیزان همین بوده است و این آیه که الان عرض می کنم آخرین آیه است، یعنی بعد از این بحث فردا شب ما یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، بحث چیز دیگری است و مطالب دیگری و کل این ماجرای عشق به پایان میرسد. این آخرین بحث این قضیه است. فرمودن خبیثات و الخبیثین، خبیثات از آن خبیثین است و خبیثون انسان‌های خبیث از آن خبیثات هست. حالا من دیگه نمیتونم دقیق ترجمه کنم تا کلمه رو نگم و شرح و بسته کلام ندم، فقط در حد شرح لفظ ترجمه میکنم. فرمود به ظاهر، یعنی صیغه مؤنث آورد، زنهای خبیث از آن مردان خبیث، مردان خبیث از آن زنان خبیث، زنان طیب از آن مردان طیب، مردان طیب از آن زنان طیب، اولئک مبرئون مما یقولون، و اون انسانهای پاکیزه بری هستند از اون که در حق اونها گفته می شود. این ظاهر آیه است که من درز می کنم. چهار مرتبه در این کلمه مبارکه از واژه خبیث استفاده شده است. دو مرتبه اون صیغه مؤنث است، دو مرتبه اون صیغه مذکر است. خود کلمه خبیث بر وزن فعیل صفت مشبه هست، مثل شریف، مثل کریم. و ریشه این از ماده خبث می آید، خبیث ذاتون ثبت له الخبث، اون کسی که خباثت برای او ثابت شده است و او خبیث می گوید. او خود خبث چیست؟ خباثت چه چیزیست؟ چه معنایی دارد که انسانی که دارای خبث میشه به اون خبیث میگوین؟ این کلمه خبیث رو ما گاهی به کار میبریم در استعمالات خودمون. حالا خوبه که ریشه این لغت رو هم به بهانه این بحث قرآنی دقیق بدانیم که در قرآن هم بشناسیم کلمه خباثت و خبیث رو. ابتدا هم که معنا میکنیم، ما کلمه خبث رو به اصطلاح به معنای ناپاکی و پلیدی معنا میکنیم. میگیم انسان ناپاکیست، انسان خبیثیست، انسان پلیدیست. نوعا اینطور استفاده میکنیم و به کار میبندیم. در ابتدای کتاب طهارت هم وقتی که فقیهان بحث طهارت رو مطرح میکنن، توضیح المسائل پارسی رو هم که حتی باز میکنیم، در ابتدای طهارت میگن ما دو تا طهارت داریم در اسلام، یک طهارت از حدث داریم، یک طهارت از خبث داریم. اونجا هم این بحث مطرح میکنن. بعد میگن فرق بین حدث و خبث چیست؟ میگن بله، حدث یه حالتی است که در روح انسان پیش میآید. وقتی شما میخوابید از خواب برمیخیزید، میخواید نماز بخوانید، میگن نمیشه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، میگن اینجا بیاید بشویید، بیاید تحصیل طهارت کنید، اونگاه نماز بخوانید. میگیم ما چه مشکلی نداشتیم، ما نه جنابتی داریم، نمیدانم نه عرض به خدمت سکار اسباب دیگر نروز داشتیم، قبل از خواب هم وضو داشتیم. یعنی این خوابی که شما داشتید این موجب حدث شده است. نه دست شما نجس است، نه پای شما نجس است، نه سر شما نجس است، اما در روح شما یه مسائلی پیش آمده است با این خواب. روح شما الان اون آمادگی سخن گفتن با خدا را ندارد با این خوابی که عارض شده است. به هر حال خود خواب غفلت است و در غفلت حالاتی برای شما پیش آمده است. بیایید وضوتون بگیرید، بایستید، بخوانید که اون حالت روحی از شما رفع بشه. اون حالتی که در روح انسان پیش میاد بهش میگن حدث. اما اگر نه، کسی بولی دارد، نمیدونم قایتی دارد، نمیدونم جنابتی دارد، این رو به اصطلاح میگن خبث. حالا بعض از افراد اونم حدثه، بعض از افراد اونم خبثه. نمیشه خیلی بحث رو خدمتتون دقیق عرض کنم. یه نشانه از میکنم که نشانه خوبیست. در طهارت از خبث وقتی خبیث رو میخواید پاک کنید، نیت لازم نیست. یعنی اگر این لباس شما آلوده شده است، هیچ نیت نیاز نداره که قصد قربت جامه رو زیر آب ببرید بشویید پاکش کنید، نه. اما اگر بخواید از با خدمتون غسل انجام بدید، نیاز به نیت دارید. پس خود بگیم غسل حدث است، شستن لباس خبث است. این معیاری است که فقیهان مطرح میکنن در باب شناسایی انواع طهارت. خب این حالا این یه بحث تفخیص، ربطی هم خیلی به این آیه و این معنایی که میخواییم از کنیم ندارد. فقط این بگذارید که عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر این قضیه رو خدمت عزیزان بکنیم تا استفاده بیشتری ببریم. به طور کلی در کلام عرب به لحاظ پهنه گسترده واژگانی که دارد، که بارها خدمت عزیزان مطرح کردیم، برای هر چیزی در ناپاکی و پلیدی اسم خاصی میگذارن. شما ممکنه بگید این چه خانه ناپاکیست، نمیدانم این چه شخص ناپاکیست، این چه نمیدانم محصول ناپاکیست، همه چیز رو به ناپاکی توصیف میکنید. اما کلام عرب این کار رو نمی کنه. به عنوان مثال عرض میکنم آقای سعالهی که از بزرگان میدان ادب در کلام عرب است، اومده توی این کتاب فقه اللغه که از دیرینه ترین کتابهای لغت شناسی عرب است، در قرن چهارم نوشته است این کتاب رو، یه بحثی رو اختصاص داده است به عنوان فی مالا خیر فیه. هر چیزی که درش خیر نیست عرب برایش اسم خاصی میگذارد، حالا خوردنی باشد، پوشیدنی باشد، نوشیدنی باشد، یا انسان باشد. به عنوان مثال خوشارت الناس، خوشحال شد طیر. میگه که یه پرنده‌ای که نافع نیست، یه پرنده مضره، یا غراب البین و یا مقتل الحسین، یا لیت بینی و لیل که بعد المشرقین. پاری از انسان ها به کلام خیلی از خدمتون نومیدن از کلام و رابطه خوبی با کلام ندارن. مثلا فرمتن تصور کنید و نیوانی که به ذهن میاد خیلی ندارن، این رو میگن خوشاش شد تیش، خوشاش بهش میگن. اگر روغنی است که این روغن خوب روغنی نیست، آلوده یه به درد نخوره، روغن کثیف ناپاکی است، میگن عکر و ضعیف، اینو دیگه نمیگن خبیث، میگن عکر با عین کاف ر. اگر مثلا یه ابزار خانه است تو منزل، میخوان منزل رو جابجا کنن، اسباب کشی کنن، یه چیزهایی مونده، میگن آقا دیگه لابه درد نمیخوره، اینا رو با خانه اینا نبرید، اینا رو بگذارید کسی برداره برای خودش ببرن، به اینا میگن رزالت المتاع، به اینا میگن رزاله، ناپاکی درون خانه رو میگن رزاله. اگر یه لباس هایی است که تو این لباس لباسش آلوده شده، نمیشه دیگه شستش، به درد نمیخوره، میگن همین که بندازیم دور بهتر است. بلکنی میگن قصالت و سو، این میگن قصاله، وقتی که ناپاکی در لباس است. وقتی خانه رو جارو میکنن، خاکروبه هایی که از خونه در میاد، خاکروبه هایی که از کیسه ماشین عرض و خدمتون به اصطلاح جاروی برقی به در میآورن، به اینا میگن قمامت البیت، به اینا میگن قمامه. وقتی که ناخونتون میگیرید، اضافه ای که از ناخون گرفته میشود بهشون میگن قلامت و زوج، قلامه. اینها ظرافت کلام عرب است، در فارسی ما اینها رو نداریم این استعمالات رو. تا میرسد به اونجا که مراد من اینه، به زائده و اضافه آهن وقتی که وارد کوره میشود میگن خبث الحدید، خبث الحدید. آهن رو ریختن درون کوره، اینو آب کردن. عزیزانی که آشنان با این قضیه میدانند، به هر حال تل کوره تفاله ی آهن میماند، تفاله ی آهن میماند. ممکنه به این گاهی در استعمالات خاص مثلا فنی قضیه به شکل عامیانه چرک آهن گفته میشد، چرک آهن. به این چرک آهن خبث گفته میشود، به اون ناخالصی که دیگه نمیشه این رو آب کدره تو شمش قالبش داد، به این خبث گفته میشود، خبث الحدید. به انسان هایی که در وجودشون مقشوش، عناصر مقشوش وجود دارن، به انسان هایی که در وجود اینها یک چیزهایی که غیر مایه های اصیل انسانی است، به این انسان ها به لحاظ این کلمه خبیث گفته میشود. حالا علت ارتباطی که این واژه از آهن گرفته میشه در مورد انسان به کار برده این شبه هم، این هم خودش نقطه ظریف و دقیقی است. حدیثیست که در مجامع حدیثی این رو مسند احمد حنبل دارد، ولی این که حدیث از اهل سنت مثلا عرض می کنم از احادیث خودمون، اما از وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این حدیث رو نقل کردن که پیغمبر فرمود الناس معادن و مردم معدنن، مردم معدنن. همون طور که شما معدن آهن دارید، سنگ آهن رو بیرون میکشید، انسان ها هم مثل معادن میباشن. الناس معادن و کم معادن الذهب و الفضه، یه معدن طلاس، یه معدن نقره. خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اضافه و فی دین. خیلی از انسانهایی که در جاهلیت مایه های خوبی داشتن، وقتی اومدن با اسلام آشنا شدن، شدن خوبان امت. خیلی مایه های بدی داشتن، با دین آشنا نشدن، در بدی و رذالت ماندند. پیغمبر میفرماید که مردم حالت معدن دارن، معدن دارن، در وجود انسانها یه ذخایریست مثل ذخایر معدنی. و همونطور که باید این آهن رو بیرون کشید از معدن، همینطور که باید این سنگ نمیدانم هر سفر بطون فرض بفرمون سرم رو نمیدانم منگنز و پتاسیوم، همین که باید اینها رو بیرون کشید و بیرون آورد و اینها رو وارد کوره کرد، اینها رو ناخالصشون رو بیرون کشید، اون خالصی اون رو احراز کرد. انسان ها چنین حالتی دارند، مردم یه توانایی ها و عناصر قابل ملاحظه خدا در وجودشون قرار داده است، اینها تو کوره زندگی رو میشه بیرون میاد. بعد اون طفاله هایی که بیرون میاد و خارج میشود، نام آنها خبیث است. متاسفانه عده اون طفاله هاشون زیاد میشه. اینا وقتی تو کوره زندگی قرار میگیرن، در بوته امتحان خوب امتحان پس نمیگن، اینا عیار تلاششون بالا نمیآید، لذا اینها وجودشون رو متاسفانه خباثت میگیرن، به اینها خبیث میگن. اون کسایی که ناخالصی اینها از خالصی اونها بیشتر میشود، به اصطلاح در کلام عرب به اینها انسانهای خبیث میگه. اینه که انسان از معدن است، معدنی است، این خودش خیلی بحث دارد. این حدیث درس کردن از طریق اهل سنت ممکنه بعضی ها اشکال بکنه. مرحوم قمی در سفینة البحار میگه در ردیف این حدیث ابو هریره واقع شده است. قبولش نمی کند، ایراد ندارد. ما این چیزی میگیم که مرحوم قمی هم قبول کند و دیگران هم بپذیرند. استناد می کنیم به کلام وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. امام نکته زیبایی رو در نهج البلاغه در مدح پیامبر مکرم اسلام بازگو می کنند و اثبات می کنند که پیغمبر از معدن برون آمده است. پیغمبر معدنی است. معادن رو و عناصر رو در شیمی باید در بحث شیمی به اصطلاح عالی هست، اینها رو باید در شیمی معدنی جست، اینها رو باید در اینجا پیدا کرد. خطبه 94 نهج البلاغه است. در خطبه نهج البلاغه البته من چند خط اولش خارج از موضوع است میخوانم، استفاده دارم تا برسیم به اون چه مراد است. امام فرمود فتبارک الله، اینطور شروع میکنه امیرالمومنین، فتبارک الله منشأ تمام خیرات است. اون خدایی که الذی لا یبلغه بعد الذی لا یبلغه بعد الحمم، اون انسانی، اون خدایی که تمام همت انسانها اگر روی هم ریخته شود و اندکی از عظمت و جرفای ذات اقدس او نمیرسد. بلا یناله حدس الفتن، حدس انسانهای فتن و زیرک و گمان اونها، خرد اندیشمندان هر مقدار اوج بگیرد باز نمیتواند به مرزهای خداوندی برسد و نزدیک شود به ذات اقدس او. الاول الذی لا غایت له فینتهی، او اولی است که البته نه اول به این معنایی که برای اگر اول است پس آخر دارد، او اول بلا غایت است و همچنین ولا آخر له فینتهی و آخر او خداوند سبحان آخر است، نه آخری که پس آخرش که یعنی تموم شد. اول اول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول بلا اولیت است و آخر بلا آخریت است. بعد اون راه می فهمد پس تودعهم فی افضل مستودعهم، خداوند سبحان انبیاء خویش رو به ودیعه گذار در بهترین مستودعها و ودیعهای این پدر و مادران نسل و ذریهشون. و اقرهم فی خیر مستقرهم، خداوند انبیا رو در بهترین مستقرها قرار داد تا بیان پا به دنیا بگذارند. فلا سخطهم کرائم الاسلام الا متحرات الارحام، اینها از صلب پدران پاکیزه به رحم مادران پاکیزه انبیا الهی منتقل شدند. کلما مضا منهم سلفون عام منهم به دین الله خلف، هر کدام از این پیامبران میرفتن دوران او به پایان میرسید، خداوند سبحان جانشینی شایسته برای او از سلسله جلیله نبوت تعیین میکرد. تا چه؟ تا اون زمانی که حتی افزد کرامت الله سبحانه و تعالی الى محمد. صلی الله علیه و آله، تا اونجا که کرامت و لطف خداوند منتهی شد به وجود مقدس نبی مکرم اسلام، اوندا فاخرجهو من افضل المعادن، خداوند پیغمبر را از بهترین معدنها بیرون کشید، از بهترین معدنها بیرون کشید. امیر المؤمنین به خاندان هاشم و بنی هاشم اطلاق معدن میکنه. برحال طبیعی است هر پدر و مادری یه بستر و معدنی هستن برای استخراج فرزندانشون تا در وجود اینها چی باشد، تا چه وراثت‌هایی را فرزندان از والدین خویش به میراث برند و چه کارهایی روی این وراثت‌ها و این ارزش‌ها عمل بیاد. فرمود فأخرجه من افضل المعادن منبتا و عز العرومات مغرسا، از بهترین خاندان‌هایی که اینها شجره پاکیزه دارند، من از شجرت التي صدع منها انبیاءه، از شجری که قبلا هم میوه زیاد داده است، انبیاء الهی بودن میوه اون. و انتجب منها امناءه، خداوند امناءش رو بیرون کشیده است از این درخت. اثرت او خیر الاثر، اثرت این پیغمبر بهترین اثرت ها بودن. و اصلت او خیر الاسر، و خانواده او بهترین خانواده ها بودن. شجرت او خیر الشجر، میوه این درخت این پیغمبر بهترین درخت است. نبتت فی حرم و بسقت فی کرم، در حرم هم الهی رویده است و در کرامت میوه داده است. لها فروع انطباع، شاخه های بلندی دارد، ثمر الله ینال، میوه هایی دارد که هنوز دست بشر به این میوه ها نرسیده است. هنوز چشم ما سرشار آب آتش است در پی زیبا رخ لودی بشر. هنوز چشم ها منتظر میوه اصلی این درخت است و انسان ها منتظر قدوم مبارک اون بزرگ میوه و شاخ میوه این درخت نبوت. فهو امام من اتقا، این بزرگ امام کسانی است که آشنای با تقوا باشند. بسیر و من اهتدا و دیگه حالا ادامه مثال است که مراد من نیست و الا بسیار زیباتر شاید کمتر از این ما توصیف در حق پیغمبر در کلمات بزرگان داشته باشیم که امیر المومن اینجا مطرح می کنند. فرمود اخرجه بالافضل المعادن، تعبیر معدن در وجود انسان ها خصوصیاتی است که اینها در کوره زندگی به هر حال باید قصد و سنین شود. اگر احیانا توفاله ها در وجود انسان قالب شد این انسان میشه خبیث، اگر توفاله ها به کناری رفت میشه طیب. طیب و طیب نقطه مقابل خبیث. این معنای اولیست که برای واژه خبیث و کلمه خبیث تا اینجا از جهت لغوی بحث عرض کردیم خدمت عزیزان. حالا بیایم سراغ تفسیر آیه شریفه. خداوند فرمود الخبیثاتو للخبیثین. اولین چیزی و اولین تفسیری که مفسرین دارن که عمده همین رو گفتن، بنده عرض میکنم اما رأی ما این نیست، خدمتون الان توجیه میکنم، اینا گفتن ببینید خداوند گفته است که زنان خبیث از آن مردان خبیث هستن. شما چیه پیغمبر توهین میزنید؟ رسول خدا همسرانی که دارد این همسران ممکنه حسادت داشته باشن، اینها ممکنه بعد یه مقصدهای سیاسی داشته باشن، اما اینها مشکلات اخلاقی هرگز نداشتن. ان الله غیور، خدا غیور است و از غیرت خدا هست که از پیغمبر و ناموس پیغمبر حراست کامل می کند. ناموس پیغمبر مشکل اخلاقی ندارد، مسلم چنین است، تاریخ هم صد درصد مصادفه این معنا کرده است. لذا الخبیثات للخبیثین، این اتهاماتی که شما زدید، این مطالب زشتی که گفتی که در حق زنان خبیث است، اینا به پیغمبر نمی خورد. چرا؟ چون الخبیثات للخبیثین، زنان خبیث از آن مردان خبیث هست و مردان خبیث مناسبت دارند با زنان خبیث، و حالی که به طیبات خود طیبین، اونهایی که پاکیزه هست از آن زنان پاکیزه، از آن مردان پاکیزه، و مردان پاکیزه از آن زنان پاکیزه. حالا این بحث هست، یعنی این قضیه و این جمله که آیان گفتن به این رأی تفسیری مفسری برمیگرده به اون بحثی که ما قبلا خدمت شما در عزامی لاجن که به لازامی مطرح کردیم، قاعده سنخیت. این بحثی به طور کلی برها خود سنخیت از سنخیت و علت الانزمام، خود سنخیت یه حالت انزمامی دارد، نوعا انسان ها با سنخیت های خودشون با هم جمع میشن، قبول داریم، اما این بحث کلی نیست. یعنی سنخیت و تشابه یه عامل کلی نیست که همه رو با هم جذب کنن. این بحثی است در جریان از سلیمان انعام فرمودی وقتی که خود هد پرها غیبت دارد و نیامده است و پست سازمانیش رو ترک کرده، سلیمان تهدید کرد، گفت این اگر جرمش سنگین باشه که فلیس اعدام است، ضبطش میکنیم، و اگر احیانا جرمش کمتر از این باشد لاعذبنه عذابا شدید، این عذاب شدیدش خواهیم کرد. بعد همه مفسرین می نویسند که جناب سلیمان گفت اگر هدهد بیاید و حجت موجه نداشته باشد او را با زاغ هم قفس خواهم کرد، مثلا زندان می اندازیم که با زاغ هم زندانی باشد، همان که روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. خود سنفیت و جنسیت و عدم سنفیت و عدم جنسیت الحق و الانصاف مطلب بسیار بزرگ و مهم نیست، این واقعا از خطبتون دقیق است، اما کلی نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم بر اساس این قاعده سنفیت هر مرد خوبی قسمت زن خوبی شده است، هر زن خوبی قسمت مرد خوبی شده است. چرا؟ چون نقض این خود قرآن مطرح میکنه، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خداوند مثال میزنند در قرآن، چهار تا زن رو مثال میزنند، دو تا عبد صالح خودش رو مثال میزنند که دو تا زن بعد کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما. خداوند مثال میزنند همسر نوح را، مثال میزنند همسر لوط را، که اینها هرگز لیاقت و شایستگی همسری با این دو پیغمبر بزرگ رو نداشتند. و وقتی کار از پیغمبران لعین میزنه دیگه به ما که برسد و دیگه مشخص است. یه حدیثی داریم، حالا این رو کسی دلش نگیرد این حدیث رو که عرض میکنم، مخصوصا نه خانم ها نه آیان، اینو مرحوم شیخور در رسال و شعر عرض میکند این حدیث رو، که میگه بیشترین ابتلاع اهل ایمان از همسر سوء است. بیشترین بلایی که مؤمنی گرفتار میشنن در دنیا از همسر نامربوط است، چه زنی ها چه مردی ها. این هست از صادق ابن عبد میکنه ظاهره گردیز ملیف برحال درست حسابی است. این طور نیست. اگر هر کسی مرد خوبی بود همسر خوبی قسمتش بشن به اونا میانه، یا اگر هر کسی نه اینا رو برحال چشم باز باشه، گوش باز باشه، دقت لازم بشه، خداوند سبحان کمک کنه، هزار عامل باید بررسی بشه تا انشاءالله انسان از هر کرانه تیر دعا و کرده امروان باشد تزام میانه یکی کارگر شد. برحال انسان تمام تلاشش بکند تا به یه جایی برسد این بار رو انشاءالله که برسد مثلا. اما این بازی کلی نیست. شما اسماء بنت اشعث رو میشنست دیگه، از خاندان اشعث خبیستر در عداوت با امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندانش وجود ندارن. اینا از خبیثه این خاندان بوده و این شد همسر عزت و مجتمع و قاتل عزت و مجتمع الخبیثات و خبیثی همین است و اینکه نیست. بسید این رأی تفسیری که مفسرین در این آیه گفتن محل کلام و محل تربیه و محل تشریح و رد است. بسید اون بحث دیگری رو پیدا کنیم و مطلب دیگری رو در قرآن بیابیم برای این معنا، و اون معنا خیلی کثیف است. رأی دوم و تفسیر دومی که در اینجا بنده خدمت عزیزان عرض می‌کنم از خود قرآن در میاد. در کل قرآن اگر نگاه کنید کلمه خبیث یا طیب به افراد بسیار کم اطلاق شده، به افراد اطلاق نشده است. صفت خبیث و طیب علل قاعده در قرآن کریم به شکل مؤنث اون وقتی اومده است صفت کلمات است. صفت کلمات است. ضرب الله مثلا کلمتن طیبه، ضرب الله مثلا کلمتن خبیثه. خداوند کلمه خبیثه در قرآن دارد و کلمه طیبه در قرآن دارد. و باز ببینید الیه یصعد الکلم الطیب، خداوند در قرآن کلمه رو طیب میگوید، کلمه رو خبیث میگوید، یعنی گفتار مقشوش زشت یاوه پرت پرباطل گفتار حاکیه این یک دست منظم نورتزای ایمان بخش. به اون مطالب کلمات تجربه گفته می شود، به اون مطالب کلمات خبیثه گفته می شود. این از استعمالات صریح و اصیل قرآنی است و این بحث و این آیه شریفه صد درصد مناسبت با این داره، چون الان بحث همینه. الان بحث در کلمات زشت و ناروا و اتهامات و یاوه هایی که گفته شده است. الان بحث کلمات خبیثه ای که به افراد پاک گفته شده است. لذا خداوند دارد یه قاعده مطرح میکند، میگه انسان ها بدانید الخبیثات و الخبیثی، یعنی الکلمات و الخبیثات کلمه خبیثه را افراد خبیث میگن. سخنان زشت و کلمات زشت بدون گناه از دهان افراد ناپاک در می آید. از خبیثات این راست خود کلمات خبیث و آثار کلمات خبیث خیلی زیاد است در روح انسان و خیلی زیاد است در روح انسان. نوعا عزیزان هرگاه خواستن در گروهی اثر بگذارن، جماعتی رو تحقیق کنن، پایه های ایمان، پایه های ترقی، پایه های کمال رو در یه امتی، در یه جماعتی تضعیف کنند، از کلمات خبیثه استفاده کردند. همیشه این طور بودند. به مثال کهنه ارز می کنم خدمت عزیزان، یه زمانی که انگلیسی ها می خواستند به بعضی از اهداف خودشون برسند در این مملکت، یک پیر کهنه استعمار می دادند به این ده، به این دوستا چهار کیلو پنج کیلو دریام در خدای ده می دادند. آنگاه سوخته اون رو به قیمت گزاف آنچنانی می خرید. کار شروع شد. در کنار این کار از طرف سفارت انگلستان در حال تصنیف هایی که بعد در پرونده های سیاسی اینها مشخص شد، صورت تصنیف هستن پارسی شده و پارسی شده، تصنیف ها و ترانه هایی که مضمونش همین بود، ترویج و توسعه سرخوشی بر اساس تریاک و امثال اون بود. اینا مطرح شد. من حیا مانع میشه و حرمت بحث قرآن. من یکی دو خطش براتون میگفتم. بعضیاتون تو ذهنتون هست. آری از تصدیقایی که شروع کردن به خوندن اون زمان. آمین سرخوشی ما اگر هست از کی؟ کجا؟ هست اینا. هرون سر. آمین امین آدم زمان مردی. کلمات حدیثی شروع شد. پشتانه شد. به اونی که با دلستن به اونهایی که تعلیه را آزنده رسیدن. تقسیم کلمه مختلف تیز. یعنی یه مرتبه یه کسی به شما یه جمله میگن. یا رو بکن. اونهایی که این کار کردن به کجا رسیدن. صد ساله نده از بخانی همه هیچه. رو مسخره هیچ میشه کنه مطبی آموز. یه مرتبه یه کلمه کلیسه آنچنان در ذهن انسان اثر میکنه. همین پریوز کسی من میگو. اینجا این کسی. آن متمنت مثلا این گفت فلانکار رو شروع کردن بعد یه نفر به یه جمله گفت این جمله رو گفت رو 5000 خط نوشته رو ول کردم جمع کردم بایگانی شد خاک خوردم میان رفت با یه کلمه تأثیر کلمه طیبه و تأثیر کلمه خبیثه در روح انسان بسیار زیاد است مخصوصا اگر کسی افاده کلام رو بلد باشه بدون از کجا استفاده کنه این کلمات به خبیثه کوبنده فرمودم خبیثات و خبیث همون جمع باشه بدون کلمات زشت و خبیث یاوه و باطل و مجرد به حال روز انسان ها از دهان انسان های در میاد که اینها خوش نیت نیستن اینها خباست دارن حسن نیت ندارن اینها تیر شخصیت ندارن اگر این مطالب زشت رو شنیدید بدانید که اینجا محل اعتماد نیست و نبود اجتماع کرد از طیبات ان خبیثات و خبیث و خبیثونه در خبیثات و افراد خبیث هم جز خبیث ازشون توقع نداشته باشه بدون اینا مرزوم شرفه اینا خواهند شد این هایی که میدونید به خباست شناخته کدن اینا جز خباست خبس چیز دیگه ای برای شما برمهان نمی آورند اگر میخواید سخن تغییر بشنید برید پای اون کسی که تغییر عمل می کند برید پای اون کسی که فکر و خورن که تغییر دارد در تغییرونه و تغییراتو لطیبین و تغییرونه در تغییرات دقیقا سر در سر نقطه مقابل رو درسته می کنم سخن پاکیزه از اون کسانی که اینها فکر پاکیزه دارن روح پاکیزه دارن تقریه پاکیزه دارن این درست اونجا جز از اونها پیدا کرد و افرادی که پاکیزه دیدن وجودشان آرز می شود در صحبت وجود اینها هم پاکیزه هست و تغییرونه به قسمت آخر و تغییرونه لطیبان بنابراین این دلیل این آیه شریفه این رأی دوم تفسیری منطبق تر با قرآن که به هر حال خباثت درونی آثارش در کلمات خبیث ظاهر می شود طهارت درونی آثارش در کلمات طاهره انسان ها دیده می شود شما نگاه کنید مجموعه معارفی که از وجود مقدس ذوات مقدسه محمد و نقل است نگاه میکردم صبح حضیر این بود در این تنصر الله یعنی سرگم استشهاد کردم به آیه خطبه ای خدا شامسه نهج البلاغه از خدمت دوستان که فارغ شدن بعد از نهج و کلاس من مجدد نهج البلاغه رو باز کردم همون خطبه رو خوندم بعد از هم خوندم هر مرتبه که خواندم احساس کردم که پاکیزگی و لطافت و طهارت بیشتری از سلام امیر المؤمنین به دل میرسیدن به انسان استفاده میکنم از تیبات رو به تیب کسی مانند علی با اون خوراک فکری که دارد باز این سخن تیب رو برو باشن به یادگار بگذار از خریصان رو به خلیص یادگارهای خلیص هم با نیست و بشریه خلیص بویان خماستشون رو دیشتن تو غالب کلامشون برای من شما به یادگار گذاشتن تیبین ریشتن تهارت روحشون رو در قالب کلمات برای ما به یادگار گذاشتن خداوند دارد این عکس رو مطرح میکنه این اصلا از کجا بخوریم آبشخور ما چه باشد به کلام چه کسی نگاه کنیم و گفتار چه کسی رو به تحضیدون و سمروهی کارمون و فرمش دلمون قرار بدیم فرمود اولا اکم بر رعون نمای رعون برحال این تهمت ها بریم و طالبی که گفته شده بود اینها کلمات خبیثه بود اتهام مثال نامربوط اینها قرآن دارم میگه در دهان افراد خبیث خارج شد اینها رو منافقین گفتن اینها رو یهودیان باب کردن این چنین بود و الا اولائکه اولائکه هم میگه به این تیمون مبرعون اینا بریدن
براعت در لغت به معنای دوری، دوری به خاطر گرفتن. وقتی که کلمه براعت به معنای بیزاری معنا میبرم، چون لازمه بیزاری چیست؟ فاصله گرفتن هست. وقتی ما از کسی بری میشه یعنی بیزار میشه، یعنی فاصله بگیریم و دوری بکنیم. براعت نقطه مقابل ولایت، نقطه مقابل تملیه. ولایت یعنی نزدیکی، براعت یعنی دوری. الان در حکم وقتی میخوان کسی رو به هر حال از یه جرمی دورش کنن چه میکنن؟ تبرئه میکنن. حکم به براعت میگن دادگاه حکم به براعت داده، یعنی حکم داده که صاحب این آقا از این مسئله دور است، فاصله دارد. البته در مورد خداوند سبحان ما این دوری رو با بیان دیگه میگیم در قرآن، در مورد انسان ها با تبرئه میگیم. در مورد انسان ها کلمه براعت و تبرئه به کار برده میشه، اما در مورد خداوند سبحان تسبیح و تقدیس. در مورد ناپروس نام از کلمه تسبیح اتهاماتی به خدا زده میشه، در مورد سبحانه و تعالی اما یقولون. تبرئه خداوند با واژه تسبیح و تقدیس است. در مورد انسان ها با کلمه تبرئه استفاده می شود، یعنی براعت و تبرئه. فرمود اولئک هم مبرئون مما یقولون، روحی ها خبر ندارد از این حرفایی که دارن می زنن برای شما. این ها بسیار دورند و فاصله دارند از این مطالبی که در حق و در شأن این ها گفته می شود. مما یقولون لهم مغفرت، لهم مغفرت. بذارید بگویند، اینی که گاهی داری مرها اون جمله که از امیر المومنین خواندم در همین سوره خدمت عیزان خواندم که امام فرمودن که وقتی ما آمیر میاد شما رو وادار میکنه که به من فرش بدید، شما رو وادار میکنه که صبر من علی بکنید. اشکال این دارد اگر ما آمیر شمشیر که چیز که صبر علی بگویید، اما صبر صبر بگوید به من صبر بگید. اگر جان شما و نجات شما در گرفتن در گران ناسزا گفتن به من علی است، ناسزا بگید به خونتون رو امس کن. اما سم تصبولی، چرا؟ چون این سب گفتن شما لکم برای شما نجاح و نجات است و برای من زکات است. هرچی سب گفته بشه به من پاکیزه تر میشم، من مزد بیشتری و اجر بیشتری میگیرم. این بس هست. لهم مغفرت کن، به اینها اتهام زدن، چه تهمت هایی زدن، این تهمت هایی که زدن لهم مغفرت کن. گاهی میبینید این، ببینید این مسائل عرفی عامیانه که ما تو جامعه داریم که از اینا ریشه داره. بارها از کردن اشهای اصیل کنید یا الله یه حرفا نزن، گناه فلان کس رو نشوید، گناه فلان کس رو نشوید، باور ندارید همین تو رو باور کرده که این درست این هم جا رجل یوم القیامه، فردا قیامتی از حدیث فرهو نوری در مستدرک نقل میکنن، حدیث درست حسابی. جا رجل یوم القیامه، یه انسانی رو فردای قیامت میآورند، میدمند، یه صورتی دیده ترینکی از مجموعه اعمال میگیرند در کشیدن نگاه میکنند یه صحیحه عمل را، بعد زود میبنده میگه ببخشید این از من نیست، اشتباه شده است، من میدانم، معتقدم که لیاقت این اعمال را نداشتم، این مال از ما بهتران بود است، اشتباهی به من دادید، بگیرید. سریع بهش میگم نه اشتباهی نیست، اینجا جای اشتباه نیست، این پرونده مال خودته. میگه خدای من این کارا رو انجام ندادم، ما کجا به این اعمال پاکیزه کجا؟ این صحنه رو داشته باشی. این اینجا عبارت داره یکی دیگه رو میارن تا که میدن صورت عمل رو دستش، یه نگاه میکنن زود اخماش دو هم میشه میده، میگه اعمال ما نیست، خدمات ما نیست، انفاقات ما نیست، مسائل ما نیست، این مال دیگران بوده، اشتباه شده، ترون برای بلده کردن. کتاب بنویسد میگه نه تو هم مربوطه نکن، میدانی چی شده است. به هر دوشون کتاب میکنن، میگن اونها چی میبینی؟ این کسی بود که حسادت ها و بخل ها و قیبت ها را فرامان در حق تو عمل کرد، خداوند سبحان حسنات اون رو برداشت در نامه عمل تو گذاشت و سیئات تو رو برداشت در نامه عمل رو گذاشت. میشه گناه تو نشد، میشه گناه تو نشد. تصریح کلام معصوم، حجت موجه عقلی هم دارد این بس، در جای خودش اثبات شده است، حالا دیگه محصول نیست. فرمود اولائکه لهم، اینا اولائکه مبرعون مما یقولون لهم مغفره. باشه بذار بگم خداوند مغفرت دیده، بگذار بگویم به چه میخواهم بگویم، لهم مغفره، خداوند به اینها مغفرت میدهد، لطف خداوند شامل حالشان میشود. نه تنها خدا به اینها مغفرت میدهد،
نه تنها این اتهامات موجب میشه که اینها پاکیزه تر شوند، بلکه گذشته از آن و رزق کریم و خداوند رزق کریم به اینها اتهام کنند، رزق کریم مرحمت میکنند. خب توجه دارید رزق، اصلا خود کلمه رزق، العطاء الجاری، اون عطایی که جریان داشته باشه بهش رزق میگن، نه اینکه باشد و نباشد، فصلی نه، اونی که دائم است و جریان دارد اونو به اصطلاح رزق میگویند، العطاء الجاری. به زمانی از این طریق گروه هایی هستند که اینها رو شرع مقدس نمیپسنده که به اینها فیش حقوق میدن، به اینها پایان ما بگن بگیر آقا برو حقوق، نه، به اینها میگه شرع مقدس این طور عمل نکنید. اسم اینها المرتزقه من بیت المال است، اینا مرتزقه هستند، اینا رزق خور بیت المال هستند. یعنی چی؟ یعنی اینا هر چی در جریان زندگیشون نیازه باید بیت المال بپردازن، اینا فیکس حقوقی نباید داشته باشن. القاضی و المعلم و المعلم، این سه گروه در اصل یه چند تا دیگه هم هستن، قاضی و معلم و معلم، میگن به اینا فیکس حقوق ندید، بگذارید اینا زندگیشون اداره بشه. قاضی اگر زندگیش اداره شود حاجت به رشوه و ارتشا ندارد، باز خلاف قاضی باز نمیشود. معلم اگر زندگیش اداره شد سرمایه گذاری میکنه رو فرزندان جامعه، رو متعلمین جامعه، فکر نو قرار میده معلم اگر خیالش آسوده باشه، به الله باید فکر نارش رو بچهش باشه، اونم میفته تو وادی مشکلات دیگر و پیچ و خمهای اقتصادی زندگی. و همینطور معلم که میخواد ندای اشهد ان لا اله الا الله رو برحال چند نوبت از مناره پرخروش به گوش برساند و باید حواسش به وقت باشد و ساعت باشد بیدارخوابی شبش رو در سال دیگه شو بکشد مثلا فرض رو فرمونید. این هم مرتزقه، این عطا جاری رزق این معنی رو دارد. حالا این رزق دو حالت داره، کلمه رازق انحصار به خداوند نداره، الله خیر الرازقین، این عطا جاری رو رسوندن به دست انسان هم اقتضا میکنه که به این کس رازق بگویند. اما اگر بحث خلق رزق باشد، آفرینش رزق باشد، اینجا دیگه رازق نیست، این چیز؟ این رزاق است و رزاق فقط انحصار در خداوند دارد. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند رزاق است و دارای توان لازم برای این امر است، در این بودجه لازم و کافی خلقت رو خداوند سبحان تأمین اعتبار می کند هر ساله و جریان می دهد در خلائق به دنیا و آخرت متوجه انسانها می شود. خداوند رزاق است. فرمود لهم مغفرتون و رزق، خداوند عطای جاری به اینها می دهد، اونم چه نوع رزقی؟ رزق کریم، رزق کریم. یکی دو نفته لطیف رو بگم خدمت عزیزان و در همین آیه بحث رو ببندیم. ما این که خب برحال ما این کلمات رو بکار می بریم، ما جوری داریم و کرمی داریم، جوانی داریم و کریمی داریم. می دارید فرق بین این دو چیست؟ اگر شما تقاضاتون رو مطرح کردید، گفتید آقا ما این مشکل رو داریم، این کمک رو به ما میکنید یا نمیکنید؟ گفت الا ای چشم، در خدمت عزیزانی هستیم، سریعا اقدام میکنید. به این انسان میگن جواب و این عملش جوده. جود اونجا سرسسی سآلی شدن، خاصه مطرح شدن، اون هم کوتاهی نکنن. به چنین انسان میگن جواب، این دارای مقام جود است، جواب است. اما بعضی از انسان ها هستن ممکنه باشن کارشون بانجا رسیده است که منتظر نمیشن مردم هستن چیز بخوان، منتظر نمیشن اون جریان حضرت مشتبه رو شده از که اومد اون لب یخد الان من رجا کده من هر رکم این دو نمامو بکر حلقه انت جوابون و انت معتمدون شروع کرد اون عبیات رو خواهد اصلا حضرت نهی داشتن که بیست مقابلشون سن. یا اون برخورد از به سال رجنگ رو وقتی خواستن عطا کنن، این خراسانی، خراسانی کجاست؟ در رو باز کردن از پشت در اصلا نگاشن چشم تو چشم بیفته، نگاه تو نگاه بیفته، بس سال کردن پس گفتن بگیم زود بره. یعنی رسول رو چی فرمایی؟ من نمیخوام ظلم سآل داشته باشه، نمیخوام ظلم سآل. اگر یک کسی روحیه ای دارد که نمیخواد ازش سآل کنن، بدون سآل میدهد، بهش میگن چی؟ میگن کریم. جود مال وقتی که بپرسن اونگاه بدهد، کرم وقتی که نپرسند و بدهد. یوم من یعطی من سأله، یعنی خدای تو جوابی، و یوم من یعطی من لم یسأله، خدای اونها که سوال نکردن تو میگی، نه تنها اونها که سوال نکردن و من لم یعرفه، حتی اون کسانی که تو را هم حتی نمیشناسن، نمیدانن بشر صفحه کی نشستن دارن چه میکنن، حتی خدای اونها را میخورانی و اونها هم میدهی. پس فرق بین جود و کرم خیلیه، فرق بین جود و کرم خیلیه. کریم به اون انسانی میگن که نیاز نداره خودش شدن، نیاز نداره تکان شدن، یه اصلا نمیگذاره مطرح بشه، اونقدر درایت و ظرافت و کیاست دارد که خودش کارش انجام میده بدون این نسان. این انسان رو میگن کریم. خب این کرم صفات خاص خداوندی است، اولا به رضا خداوند کریم است، با اونگاه انسانهایی که خودشون رو میخواد متصف کنن به صفات خداوندی، اینها هم از کوی کرم گذر میکنن، اینها هم به کرامت میرسن، صاحب کرامت میشن و کریم میشن. الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم. این در اوصاف حضرت یوسف هست، این جمله پیغمبر نمود یوسف نمودن یا خودشون مثلا فرض بودن. و این نوع انسان های این کنیم. رزق کریم یه معناش رزقی که صفات کریمانه دارد، یعنی رزقی که نیاز نیست صورت گل بندازد، نیاز نیست که عرق از پیشانی بریزد تا بعد بخوان که لیکت دست بگذارد امضا کنن یا نکنن، محافظت محیط را بندو کنن یا نکنن. رزقی که نیاز نیست آبروت به گرو بگذاری که درهمی به تو بدهن، این میشه رزق کریم. لا اشتهی یا قوم الا کارها باب الامیر و لا دفاع الحاضری، پارسی گویم به دست آهن تفت کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. همون که انسان ذلت نکشد بهتر، به تعبیر جناب سعدی همان شعر معروف که گاه خوانده ای، برحال به تمام به تمنای گوش مردنده، به تماشای زشت رسابان، ترک احسان خواهی و لاغر به احتمال جفای فرزابان. این که ما بگم برو امروز وقت ندارن فردا بیا بردارن، همان به انسان تحمل چنین عطایی را نکند و نخواهد. رزق کریم یعنی که چی مثال تشتی نیست، با حس شخصیت، با سیانت به کرامت انسانی، با تمام حرمتها و پاسها همه امور رعایت می شود، بعد این پر رزق می دهد. این رزق یک جاذبه دارد، این که رزق کریم با تمام این حدود و با تمام این خصوصیات و با تمام این امتیازها. فرمود لهم رزقون لهم مغفرتون و رزقون کریم. خداوند سبحان این لطف عنایت رو شامل حال این بندگان خودش می نماید. خب تا این فراز از آیه شریفه که خدمت عزیزان عرض کردیم، 26 آیه 26 هم این قسمت از مباحث همان گونه که بیان شد تمام شد. انشاءالله از آیه 27 یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، از آداب بسیار زیبایی است که خداوند تعلیم جامعه اسلامی می فرماید که انشاءالله فردا شب دستم به مبارک عزیزان خواهید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده به استضاعی از سلام خودش رو بر ما فزونتر روزی بگرداند، دست ما رو در دنیا و باز دامن قرآن به عبرت کوتاه بگرداند. سلامات بر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شب اول محفل و مناسبت خدا آیه رو من از خود لفظ آیه استفاده می کنم که حتی جماعت و نتیبی سخنان پاکیزه است، عام انسانهای پاکیزه است و کلمات زشت از عام انسانهای زشت است. از بخدمتون کنید و نگاه کنید ببینید از اون ساعتی که وجود مقدس حضرت سیده بسرد را پاشون را از مدینه بیرون گذاشتن و اولین کلمه این که لباس کرد فرمود فخرج منها خائفا یترقب. از اولین سخنی که اسیلم نهی از پشت دروازه مدینه گفت اومد این مسیح را تری کرد تا خود مکه بانگاه تا کربلا فرهنگ کلمات حسین ابن علی و اصحاب حسین ابن علی و اهل بیتش رو نگاه کنید. از طیبات و لطیبی هر چی گفتن طیب گفتن، هر چی گفتن درس هست، هر چی گفتن پاکیل هست، هر چی گفتن برکت و خیر هست. از اون اول در طول مسیر اگر حضور مقدس حضرت خواست از سخنرانی‌هاش هم چیزی به کوفیان بگوید باز هم در اینها طیب گفت، باز هم پاکیزه گفت. سخنان به مطالب مطالب این چنینی تمام مطالب پاکیزه است. حتی اون لحظاتی هم که کار با اونجا می کشد که دیگه نظر جناب دیگر تا به استقامت داشت به شاید شربان بر جناب تا قد داشت حواظ جور مقابل شدید بون گردید عزیز فاوت معذر هست سرنبون گردید. همونجا هم هنگامی که در زمین می افتد وجود مقدس مولانا حسین با 300 اندی زخم در تن با هر نفس خون از زخم ها برون می زند اما می گوید بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علا ظل رسول الله رزن به قضائه تسلیما به امرک لا معبود سواک فاقص یا یاسم مستغیثین صلی الله علیکم يا أهل بيت النبوة.